بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست از مولا کریم علی الله مقامه الشریف در بحث خوف از خدا. در این فصل شریف بزرگوار علی الله مقامه خوف را تعریف فرمودند، اصل خوف را و فرع خوف را و آثار خوف و ترس در وجود انسان و عوامل و اسباب داخلی و خارجی که سبب ایجاد خوف میشه در وجود انسان. بعد از مقدمات تعریف خوف وارد در بحث خوف از خدا شدن، خدا ترسی. ابتداء بحث بزرگوار علی الله مقامه محک زدن وجود خود ما را، معیاری به دست ما دادن که با این معیار محک بزنیم خوف از خدا را در وجود خودمون. فرمودن که نسبت به یک شیء بسیار بسیار ضعیف، به یک موجود کوچک، یک پشه، یک شپش، یک بیماری، یک میکروب، یک عفونت که آثار جزئی و ضرر جزئی داشته باشه، اگر مخبر بشیم، خبردار بشیم که مثلا در این مکانی که در امشب اقامت کردیم پشه‌ای هست یا عفونت خاصی هست، قارچ خاصی هست، باعث یک سری ضررهای جزئی میشه در بدن ما، چقدر تمهیدات میاندیشیم، چقدر در ما احساس و ایجاد ترس شکل میگیره، حرکت میکنیم، به حرکت میایم و مقدماتش را، اسبابش را، زمینه هاش را مهیا میکنیم برای اینکه از این ضرری که احساس میکنیم در اینجا متوجه ما بشه فرار کنیم، از این ضرر خودمون را دور نگه داریم، از یک شیء کوچک، یک ضرر زودگذر و جزئی. و این را بزرگوار علی الله مقامه مقایسه فرمودن نسبت به خدای عزوجل، خدای جبار آسمان و زمین، در اون ضرری که از اعمال ما، از عقاید ما متوجه ما بشه که جبران ناپذیر باشه، ضرر ابدی باشه و عظمت و بزرگی این ضرر با ضررهای دنیایی اصلا قابل قیاس نباشه. چقدر در ما از این عملی که برش مرتکب میشیم، از این گناهی که برش مبتلا هستیم نسبت به اون شیء کوچک چقدر در ما ایجاد ترس میشه. این محک هست برای این که اول درد را در خودمون برش معترف باشیم که ما مبتلا به این درد هستیم، به این داء عضال ما مبتلا هستیم. هنوز ما معنای خوف از خدا را نمیدانیم و هنوز خدا ترسی در ما بیدار و زنده نشده. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد تعریف خوف از خدا شدن. یکی از عواملی که باعث شده که این خدا ترسی در نوع بشر، در مثل مایی که محک زدن بزرگوار علی الله مقام شکل نگیره، ایجاد نشه، این هست که هنوز معنای خوف از خدا را نمیدانیم. خوف از امور قهری هست، امور قهریه، یعنی امری نیست که ارادی باشه. هر لحظه که ما بخوایم که اراده کنیم این خوف را اظهارش بکنیم، ایجادش بکنیم، هر لحظه اراده کنیم این خوف را جلوش را بگیریم و خاموشش کنیم، خوف یک امر قهری هست و امر قهری با حصول مقدمات خود به خود شکل میگیره. پس ابتدا بایستی مقدماتش را تحصیل کنیم و مقدمات تحصیل خوف آشنایی و شناخت و تعریف خوف از خدا هست. باید بدانیم که میگیم از خدا میترسیم، از کجای خدا بایستی بترسیم، از چه چیز خدا بایستی بترسیم، از چه مقامی باید ترسید و نسبت به چه امری ترسید، نسبت به چه امری بایستی این ترس ایجاد بشه. هنوز این تعاریف و این مقدمات را برش آشنا نیستیم، برای همین خوف از خدا زنده نشده، ایجاد نشده و شکل نگرفته. در تعریف خوف از خدا بزرگوار علالله مقامه فرمودند که دو عامل و دو مقدمه واجب هست و لازم هست که برش آشنایی پیدا کنیم، علم پیدا کنیم و با حصول علم بر این دو مقدمه انشاءالله به توفیق امام علیه السلام به مقام خوف از خدا انشاءالله که میرسیم. این مقام و این حس، این احساس، این ادراک انشاءالله در وجود ما شکل میگیره. اصلا این علم را، این تعاریف را، این تعابیر را یاد میگیریم، میخوانیم برای اینکه انشاءالله موفق بر عمل و بر اعتقادش بشیم انشاءالله تعالی. فرمودن که مقدمه اول این هست که باید بدانیم که از چه مقامی از خدا باید ترسید. از ذات خدا باید ترسید، از مشیت خدا باید ترسید، از همه صفات خدا باید ترسید، یا از بعض صفات خدا، از بعض صفات خدا باید ترسید. یعنی همه صفات در وجود ما ایجاد خوف میکنه، یا بعض صفات هست که نه، در وجود ما این احساس رجا را شکل میده نه احساس خوف را. فرمودن که اون صفتی که بایستی برش آشنایی پیدا کرد و علم پیدا کرد برای رسیدن به خوف از خدا، صفت عدل الهی هست. اگر معنای عدل خدا را بدانیم، یکی از مقدماتی هست که باعث ایجاد خوف از خدا در وجود ما میشه. عدل را تعریف فرمودن، عدل خدا یعنی چه؟ یعنی الزام آثار به مؤثرات، الزام افعال به فوائل، مقتضیات به مقتضیات، اسباب به مسببات. یعنی از هر فاعلی فعل متشاکل و متماثل با خودش صادر میشه، فعل شبیه به خودش صادر میشه. اگر که یک شیء سرد باشه، فعل این شیء سرد سرما هست. یک فعل گرم از یک شیء صاحب و واجد گرما صادر میشه. نمیشه از یک شیء سرد گرما صادر بشه یا از یک شیء گرم سرما صادر بشه. از هر فاعلی فعل متناسب با خودش صادر میشه و اقتضای عدل خدا و معنای عدل خدا این هست که از هر فاعلی فعل متناسب با خودش صادر بشه و از هر مقتضی مقتضای متشاکل با خودش صادر بشه. اگر یک شخصی ناقصه، فعلش هم ناقصه. اگر یک شخصی کامله، فعلش کامله. از شخص ناقص فعل کامل صادر نمیشه. این یکی از مقدمات تعریف خوف که عدل خدا باشه. مقدمه دیگرش این هست که خودمون را بشناسیم، خودمون را بشناسیم تا بعد ببینیم که اگر قرار باشه خدای متعال به صرف عدل خودش با ما رفتار بکنه، ما مستحق چه میشیم، ما مستحق چه هستیم. خودمون را به خودمون شناسانیدن. خب الحمدلله این بحث را در کتاب مبارک فطرت و سلیمه هم در دست داریم، موازی با همین مطلب کتاب مبارک طریق و نجات. در اینجا خودمون را به خودمون شناسانیدن، فرمودن که وجود ما ترکیب شده از دو حیث، دو جهت، جهت وجود و جهت ماهیت، و تعریف کردن جهت وجود را، جهت ماهیت را. الحمدلله تعریفش را قبلا ارائه کردیم، به خصوص از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام. جهت ماهیت ما اون اکتسابات از عالم دانی ما هست که طبایع ما را و عادات ما را و سلایق ما را و هوا و هوسهای ما را شکل میده. این جهت ماهیت ما هست. و جهت وجود ما هم اون استعداد و اون قابلیتی هست که خدای متعال در ما قرار داده که به واسطه این استعداد و قابلیت از نعمت عقلی که خدای متعال ما را بهره مند فرموده، این نعمت عقل را، این مشعر عقل را در خودمون زنده کنیم. این جهت وجود ما هست. پس یک جهت ماهیت داریم، یک جهت وجود. جهت وجود یعنی متصف شدن به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. جهت ماهیت یعنی همین نفس ما، نفس ما در این دنیا اکتساباتی که کرده، این جهت ماهیت ما هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که جهت ماهیت که معلوم هست، اگر خدای متعال قرار باشه به عدل خودش به جهت ماهیت ما رفتار کنه که امر ما کاملا مشخص میشه که بایستی به چه عقوبت ها و به چه عذابهای دردناکی ما و عذابهای ابدی ما مبتلا باشیم. این جهت ماهیت ما هست. اما جهت وجود ما، جهت طاعات ما، اعمال ما، عبادات ما، فرمودن که در جهت وجود ما هرچه سعی بکنیم، هرچه سعی بکنیم که این وجودمون را متخلصش کنیم، خالصش کنیم، از ماهیت این را بکنیمش، ما زورمون نمیرسه. ما موجودات ناقصی هستیم. میخوایم اصلا تعریف نقصان را یک مقدار گسترده ترش کنیم. نقصان نه تنها ما ناقصیم که خیلی کارمون خرابه و روسیا هستیم، حتی اولیاء خدا، حتی انبیاء علیهم السلام نسبت به محمد و آل محمد علیهم السلام همه ناقصن و هیچ کدام به خودی خودشون نمیتوانن از این جهت ماهیت متخلص بشن. همون مثالی که متعدد از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه شنیدیم که وقتی ابراهیم علیه السلام میخواست اسماعیل را ذبح کنه دستش میلرزید. اینجا دیگه دست ابراهیم علیه السلام نیست که دستش نلرزه، این بی اختیار دستش میلرزه، نمیتوانه این عمل را و این طاعت را از ماهیت خودش بخواد که متخلص بکنه. خودش زورش به ماهیت خودش نمیرسه. فقط در محمد و آل محمد علیهم السلام هست که این مقام فؤاد بالفعل، در بقیه بشر، در بقیه مخلوقات این مقام بالفعل نیست. وقتی ابراهیم علیه السلام با اون عظمتش، ولی بزرگ خدا، حجت بزرگ خدا، نتوانه از شر ماهیت، از اون مقام ماهیت خودش متخلص بشه، اینجا تکلیف ما به فرموده بزرگوار کاملا مشخصه. مایی که غریق و غرق شده در دریاهای معصیت‌های عمدی هستیم، یعنی ما هر نفس کشیدنمون خدا میدانه معصیت. فرمودن عبادات ما معصیته. همین استغفاری که در نماز میگیم استغفار از همین عبادته. من کانت محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساویه. نماز ما، حدیثش را خواندیم، نماز را اگر قرار باشه استحقاق این نماز را به ما بدن، بایستی در این نماز به صورت الاغ ما را مسخمون کنن. و میفرماد و قد فعله، و قد فعله. اگر به کرم حجت خدا صلوات الله علیه آبروی ما را نمیبرن، آبرومون را نمیریزن، وگرنه اگر قرار باشه به صرف وجود ما و ماهیت ما با ما رفتار کنن، لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه. پس ما همین هستیم. وقتی شخص علم پیدا کنه به صفت خدا، صفت عدل خدا، و علم پیدا کنه به آفرینش و به خلقت خودش، اصلا جای اوج باقی نمیمانه، اصلا محل اعراب از اوج برای شخص باقی نمیمانه. پس همین نفسی که میکشیم، همین زندگی که میکنیم، ما در محل ترحم اجازه میدن این نفس را بکشیم. بله انشاءالله به این بحث هم خواهیم رسید که نه این هست که خدای متعال عدلش را کنار بگذاره، نه، اینجا خدای متعال به صرف عدلش رفتار نمی کنه. یعنی درسته که عدل خدا جریان داره، ولی خدا یک سری اسبابی را به نام فضل، اسبابی را برای ما قرار میده که بتوانیم زهر این اعمالمون را یک جور جبرانش بکنیم، یک جوری جبران بکنیم، وگرنه ما مستحق عذاب ابدی هستیم، ما مستحق خلود در عذاب خدا هستیم اگر قرار باشه که به حقیقت حال ما به ما رفتار کنن. این شد علم ما نسبت به خودمون و به عدل الهی. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در این مبحث شدن که خب حالا که تعریف عدل خدا را و آشنایی با خلقت خودمون را فهمیدیم، حالا میخوایم که بریم تحقیق کنیم که ببینیم این خدای کریم، این خدای صاحب کرم، این خدای صاحب رحمت که پیوسته به فضل خودش از ما دستگیری میکنه تا کجا توفیق خدا همراه ما هست و خدای ناکرده یک موقعی در خزدان خدا واقع نشیم. اینجا محل ترسه. خدای ناکرده یک موقع در خزدان خدا واقع نشیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقام، مثال زدن از اون مثالهای بسیار شیرینی که همیشه روش بزرگواره که مثالهای نغزی که میزنه. فرمودن که شخصی که به طرف آفتاب حرکت میکنه، خب روی این شخص نورانی میشه. وقتی این شخص ادبار کنه، اعراض بکنه از آفتاب، معلومه روی این شخص ظلمانی میشه. ما به اول اعراضمون روی ما سیاه و ظلمانی شده، گفتیم ما پیوسته در حال گناهان عمدی هستیم. در هر اعراض ما، در هر روز خدا میدانه ما به چند گناه عمدی مبتلا میشیم، در هر اعراض ما روی ما ظلمانی میشه، روی ما سیاه میشه. و اقتضای عدل خدا این هست که ما بایستی به اشد عذابها معذب بشیم. حجت خدا صلوات الله علیه باز دست ما را میگیره. چقدر دست ما را میگیره؟ باز دست ما را میگیره. اونجایی که باید ترسید این هست که آیا حجت خدا صلوات الله علیه در این دفعه هم که من پشت به این آفتاب میکنم، در این دفعه هم که من این معصیت را میکنم، آیا مثل دفعه های سابق باز هم دست من را میگیره؟ مگر من طلبی از خدا دارم؟ مگر من مستحق نعمت خدا هستم که قرار باشه همیشه دست من را بگیرن؟ از کجا معلوم این دفعه مثل دفعه های سابق هم دست من را بگیرن؟ اینجا محل خوفه، محل ترسه. اینجا میشه، اینجا اون جایی هست که شخص در خودش این نیاز و این احتیاج را میبینه که به حالت رجا پناه ببره به درگاه حجت صلوات الله علیه، مقیم آستان حجت بشه. آقا من بیچارم، نکنه دست من را یک موقع رها بکنی، من پیوسته در حال ظلمانی شدن هستم، نکنه یک موقع من را به خودم رها بکنی که من بیچاره بشم. اینجا هست اون بال دیگر که بال رجا باشه که سراغ حال مؤمن میاد. رجا یعنی چه؟ یعنی چشم امید داشتن به کرم حجت خدا. خوف یعنی ترس از خودم، ترس از عدل خدا نسبت به خودم. رجا یعنی ترس، یعنی امید به کرم مولا، به دست کرم مولا، امید به حضرت مولا داشتن. این معنای رجا هست. فرمودن این رجا و این خوف هست دوبال مؤمن، که مؤمن به واسطه این دعا، به این دوبال میتوانه به اون خلاصه مقصد خودش و به اون اعلی درجاتی که برای اون مهیا شده به واسطه دوبال خوف و رجا دست پیدا کنه. تا به اینجای از مطلب را خواندیم، بعد به یک حدیث شریف رسیدیم. حدیث شریف را از توضیح خودشون که در یک بخش دیگری توضیح میفرمودن، توضیح حدیث شریف را عرض کردیم که خلاصه حدیث شریف و توضیح بزرگوار علی الله مقام این بود. فرمودن که شخص برای اینکه نجات پیدا کنه، اقلش باید این سه خصلت یکیش را داشته باشه. شخص برای اینکه نجات پیدا بکنه از این سه خصلت یکیش را باید داشته باشه. یا باید که خوف داشته باشه، ترس از خدا داشته باشه، یا بایستی که رجا و امید به کرم مولا داشته باشه، یا اینکه محبت داشته باشه. و در حقیقت این ستا در وجود مؤمن با هم شکل میگیره، یعنی نمیشه که در یک مؤمنی بخواد که محبت نباشه و خوف وجود داشته باشه، نه، مؤمنی که به معرفت برسه در این حدیث خوندیم قطعا به محبت دست پیدا میکنه. پس سه عامل هست، این سه عامل نجات دهنده شخص مؤمنه: خوف از خدا، امید به حجت خدا، رجاء به خدا، سوم هم محبت خدا هست، یعنی محبت ولی خدا، محبت محمد و آل محمد علیه السلام. فرمودن سه عامل نتیجه سه مقدمه واجب و ضروری هست، یعنی سه تا سبب هست که اگر این اسباب شکل بگیره این سه عامل از اون اسباب منتج میشه. سبب اول علمه. علم، فرمودن شخص وقتی نسبت به عدل الهی علم پیدا کنه، نسبت به آفرینش خودش، آفرینش مخلوقات علم پیدا کنه، علم شخص را خدا ترس میکنه. نتیجه علم ترس از خدا هست. انما یخشى الله من عباده العلماء، آیه قرآنه، این هست و جز این نیست که اونهایی که خدا ترس هستن عالمن. بس اینهایی که این دانشی که به اسم دانش و علم نامگذاری میشه و شخص را از خدا دورتر میکنه، در حقیقت علم نیست، دانش نیست. چرا علم نیست؟ چون واقعیت خارجی نداره. واقعیت خارجی چه هست؟ اون چیزی که در خارج واقعیت داره این هست که خدا هر شیئی را از نور محمد و آل محمد علیه السلام آفریده. این هست که هر شیء از دو هشت ترکیب شده. اینها در واقع و خارج واقعیت داره و حقیقت داره، نه اینهایی که برای خودشون تعریف میکنن، فرضیه ها و نظریه هایی که میبافن. انما یخشى الله من عباده العلماء. پس فرمودن که خوف فرع علم، رجا فرع چه هست؟ رجا فرع یقینه. شخص اگر به یقین برسه، به باور برسه، باور کنه حجت خدا را صلوات الله علیه، به وجود حجت به یقین برسه، نتیجه یقین رجا و امید به آستان حجت هست صلوات الله علیه، یقین. و فرمودن که محبت نتیجه چه هست؟ محبت نتیجه معرفته. پس سه عامل باید در ما ایجاد بشه که ما به خوف و رجا و محبت برسیم: علم، یقین و معرفت. فرمودن علم و یقین و معرفت منحصر هست به تعلیم از آل محمد علیه السلام. غیر از آل محمد علیه السلام شخص نه به علم میرسه، نه به یقین میرسه، نه به معرفت میرسه. از هر دانش دیگری که اسمش را دانش و علم بگذاره، از هر فلسفه دیگری، از هر دانشمند دیگری، از هر راه دیگری اگر شخص بخواد وارد بشه، قطعاً نه به علم خواهد رسید، نه به یقین و نه به معرفت. این نتیجه این حدیث شریف شد. ادامه احادیث شریفه اینجا، احادیث متعدد، احادیث هم خیلی زیبا هست، انشاءالله اینها را سریع‌تر می‌خوانیم. در رابطه با خوف از خدا می‌فرماید: قوله علیه السلام فالخوف فرع العلم، معناه اذا حصل العلم به الزام الله سبحانه مقتضى كل مقتضى اياه اعتقد انه يلزمه مقتضى عمله و يناله ضرره و توقع وقوع ضرره علی فخاف و ذلک توقع فرع علمه فرع علمه به ذلک الالزام. می فرماد امام علیه السلام فرمودن که خوف، ترس از خدا، فرع علمه. شخص عالم هست، شخصی که عالم خدا ترسه، معنیش این است وقتی حاصل شد علم به این که خدای متعال هر مقتضی را با مقتضای خودش ملزم میکنه و اعتقاد پیدا کرد که لازم میاد از این که عمل شخص به خود شخص برسه و ضرر این عمل عاید خود شخص بشه، وقتی شخص خودش را بشناسه، عدل خدا را هم تعریفش را بشناسه، چه میشه نتیجه؟ توقع وقوع ضرره. من در معرض عذاب خدا هستم. یعنی اگر قرار باشه خدا به حق استحقاق من با من رفتار بکنه، بایستی من را عذاب کنه به عذاب ابدی. ما اصابکم من سیئه فمن نفسک، هر بدی صادر میشه مال منه، اصلا بدی مال منه. ما اصابک من حسنه فمن الله، اگر یک جای یک فعل خیری را از دست من جاری میکنن مال من نیست. اونجا حجت صلوات الله علیه این جلوه را، این ظهور را از دست من جاری میکنه، این مال من نیست. تا وقتی این من در میانه، ای حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز، تا این من در میانه این عذاب هم در میان هست. و ذالک توقف فرع علمهی به ذالک الالزام، می فرماد این توقع ضرر، این توقع عذاب فرع علم این شخص هست که می دانه خدا هر مقتضی را با مقتضای خودش ملزم می کنه. ففی الوسائل عن الکلینی بسنده عن ابی عبیده الحذا عن ابی عبدالله علیه السلام قال المؤمن بین مخافتین ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه و عمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك فلا يصبح الا خائفا ولا يصلحه الا الخوف. میفرما در کتاب وسائل هست مرحوم شیخ رضوان الله علیه، از مرحوم شیخ علینی علی الله مقامه، به سندش از ابی عبیده حذا، از ابی عبیده کفاش، از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که مؤمن در بین دو خوف قرار داره، مؤمن در بین دو خوف، دو ترس قرار داره. یک ترسش اون گناهانی هست که در این مدت عمری که تا به این نقطه رسیده برش مرتکب شده و نمیدانه خدا نسبت به این گناهان با او چه رفتار میکنه، و یکی عمری هست که از مؤمن باقی مانده و نمیدانه در این عمر باقی مانده چه سرنوشتی در انتظار این شخص هست، چه مهالکی، آیا میتوانه ایمانش را حفظ کنه؟ معلومه نمیتوانه. آیا خدا، آیا حجت خدا این ایمان را برای این شخص حفظش میکنه؟ یا خدای ناکرده حفظش نمیکنه؟ هیچ شخصی از آینده خودش خبر نداره. فلا یصبح الا خائفا، پس صبح نمی کنه شخص مؤمن مگر در حالت ترس. ولا یصلحه الا خوف، الا الخوف، و اصلاح نمی کنه این مؤمن را چیزی مثل خوف. خوف می سازه مؤمن را، اصلاحش می کنه. این عبارت حدیث شریف را اگر درش تدبر کنیم با عباراتی از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، برای اینکه انشاءالله میخواییم که به توفیق امام علیه السلام بنامون بر این باشه، اگرچه خیلی ناقصیم، خیلی روسیاهیم، اما امام ما خیلی کریمه، انشاءالله به کرم امام علیه السلام اونجوری که مطالب را مقصود بزرگان علی الله مقامه هم هست دریافت کنیم. بعضی وقتها ما دریافتهای از مطالبمون شخصی میشه، بر اساس طبع خودمون، اونجوری که میل خودمون هست دوست داریم که مطالب را دریافتش بکنیم، در حالی که مقصود بزرگ ما علالله مقامه به صرف اون میل من از این بیان، از این مطلب نیست. مطلبی که هست از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه این هست، می فرمان که شخصی که بر مصائب سید الشهدا علیه السلام گریه کنه، این شخص تمام گناهان گذشته و آینده او آمرزیده است. این نص حدیث اهل بیت علیهم السلام، نص حدیث. و کسی که در اینجا شک داشته باشه، شک در اعتقاد او هست، یعنی به حرف امام علیه السلام شک داره، پس نمیشه اینجا شک کرد که گناهان گذشته و آینده شخص به واسطه گریه در مصائب سید الشهدا علیه السلام آمرزیده نشه. پس این حدیث شریف چه میشه؟ فرمودن مؤمن صبح نمی کنه مگر ترس داره از اون گناهانی که در گذشته خودش مبتلا شده، انجام داده، مرتکب شده، و ترس داره از آینده خودش. چجور با هم جمع میشه؟ جمعش را خود بزرگوار علی الله مقامه در یک جای بیان میفرماند، در کتاب حدیقه که ازشون سوال میکنند، میفرماند که اون شخص مؤمن، شخص انسان، معلوم نیست این مؤمن از دنیا بره، این انسان کونی، این شخص انسان اگر که نسبت به خودش خیلی مطمئن باشه، به خودش مطمئن باشه، از چه اطمینان داشته باشه؟ نه اطمینان از عبارت امام صادق علیه السلام، اطمینان از این که خود این شخص حافظ ایمان خودش هست، بگه آقا اصلا بهشت ملک تلق خود ماست، ما هممون مستقیم داخل بهشت میشیم، اصلا بهشت را برای ما خلق کردن. اینقدر به خودش مطمئن باشه که داخل بهشت میشه، میفرماد نوعا این اشخاص عاقبت به خیر از دنیا خارج نمیشه، عاقبت به خیر از دنیا خارج نمیشن. اون شخصی عاقبت به خیر میشه که پیوسته در حال ترس باشه، نکنه حجت خدا صلوات الله علیه این دفعه دست من را نگیره، نکنه این دفعه من را رها بکنه، نکنه این ایمان را از من بگیره. یه جای در یک درس شریف میفرماد خدا خیلی حجت را واضح قرار داده، ولی اگر شخص خیلی به خودش مطمئن بشه، چه بسا خدا این شخص را در یک شرایطی قرار بده که به واسطه یک لجبازی کوچک، به قول امروزی ها یک کلکل کردن کوچک، این شخص یک اعتقاد مسلم را وا بزنه. خدا میدانه اگر انسان در موضع خزدان قرار بگیره چه بر سر انسان واقع میشه. پس اینجا عبارت امام علیه السلام این هست: خدای ناکرده اگر من زید عاقبت به خیر از این دنیا نرم، اون وقت خدا به عدلش با گذشته من و با آینده من رفتار میکنه، به صرف عدلش رفتار میکنه. بله، اگر که ایمان من را حفظ کنن، یعنی این حالت خوف باعث میشه این ایمان حفظ بشه، اگر ایمان من را حفظ بکنن، اگر مؤمن از دنیا برم، بله اینجا هست که مصیبت سید الشهدا علیه السلام، گریه بر این مصیبت عظما، باعث میشه کفاری گناهان من باشه. پس انشاءالله عبارات را اونجوری که مقصود بزرگان و مقصود اولیاء خدا هست انشاءالله بایستی متوجه بشیم، نه اونجوری که میل ما و طبع ما دوست داره از این عبارت برداشت بکنه. این شد شرح این حدیث شریف. حدیث بعد میفرماد و عن صدوق به سندهی فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام: یا علی، ثلاث منجیات، خوف الله فی السر والعلانیه والقصد فی الغنا والفقر و کلمت العدل فی الرضا والسخط. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین صلوات الله علیه: یا علی، سه مورد هست، سه خصلت هست که باعث نجات شخص میشه، یعنی خیلی این سه خصلت ممدوح و پسندیده و از جمله اون صفتهای لازم هست. یکی خوف از خدا هست، خوف از خدا چه در سر و پنهانی، چه در علانیه و آشکار. این را در فصل‌های قبل بررسی کردیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه طاعت را و خوف از خدا را در سر و علانیه، یعنی یک جای هستش که ما در این جو از مردم که واقع هستیم خجالت میکشیم، میترسیم خیلی از کارها را مرتکب بشیم، یک جا هست در یک شرایطی قرار میگیریم که در یک جو خاصی نیست و اگر یک عملی را مرتکب بشیم ما رسوا و مفتضح نمیشیم. نگاه میکنیم اگر من این عمل را اینجا انجام بدم، اینجور نیست که رسوا بشم. یا مثلا در به خصوص در امروز روز ما، در این فضاهای مجازی که شخص قرار میگیره و تنها هست، نگاه میکنه خودش را تنها میبینه و یک آدمی را به صورت گسترده در مقابل خودش مشاهده میکنه و به واسطه این حالتی که برش دست میده، خب شیطان هم خدا لعنتش بکنه بر انسان مسئولی هست و بی حیا میشه انسان. انسان ممکن است نجابتش را و حیا خودش را کنار بگذاره و در این حالت سر و در این حالت شرایطی که خودش را در جو عمومی نمیبینه خیلی از غلطها را مرتکب بشه. حضرت فرمودن که خوف از خدا همونجور انسان باید تمرین بکنه، همونجوری که در علانیه خدا ترس هست، از خدا میترسه، بایستی که در خفا و پنهانی هم از خدا بترسه. فسر و علانیه میفرماد اون خوفی که در علانیه باشه و در سر این خوف نباشه، نشان دهنده این هست این خوف ناشی از نفس اماره هست، یعنی از خدا نمیترسه، از جو مردم میترسه، از آبروی خودش میترسه، نه اینکه از خدا بترسه. پس این مورد اول هست، والقصد فی الغنا والفقر. مورد دوم این هست، حضرت فرمودن شخص چه در اون شرایطی که ثروتمند باشه، چه در اون شرایطی که در حالت بیپولی باشه، خلاصه دنیا هست، یک روز بالا داره یک روز پایین داره، می فرماد در اون حالت هایی که در دنیا هست، چه حالت بالا بودنش چه حالت پایین بودنش، انسان میانه رو باشه. بس یعنی میانه روی کردن. و کلمت العدل فی الرضا و سخط، انسان چه در حال عصبانیت باشه و چه در حال خوشنودی، چه در حال رضا و چه در حال غضب، بایستی سعی کنه که کلمه ناشایست از انسان خارج نشه. این هم از اون ریاضت هایی هست، از اون تمرین هایی هست، انشاءالله طلب بکنیم از امام صلوات الله علیه، این را نصیب حال ما بفرمان. و قال من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله رأس الحکم مخافت الله عز و جل. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که رأس حکمت ها، معلوم میشه این شخص حکمت نصیب شده، علم نصیب شده، این هست که خدا ترس، از خدا میترسه. و به اسناده عن علی ابن غراب قال قال الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام من خلا بذنب فراقب الله تعالی فیه و استحیا من الحفظه غفر الله عز و جل له جمیع ذنوبه و ان کانت مثل ذنوب ثقلین. این از اون حالاتیه که خوف در سر و مخفیگاه ها هست. می فرماد که امام صادق علیه السلام کسی که با یک گناهی مصادف بشه، من خلا بذنب، کسی که در شرایطی قرار بگیره که آسان باشه برای او خلاصه مبتلا شدن و مرتکب شدن به این گناه، فراقب الله تعالی فی، در اونجا با خودش بنشینه فکر کنه در این گناهی که میخواد برش مرتکب بشه و مرتکب شده، فراقب الله تعالی فی، حفظ خدا را، مراقبت خدا را، نظارت خدا را، ولی خدا را بر خودش متذکر بشه. امام علیه السلام بر من شاهده، امام بر من حاضره، امام بر من ناظره، و استحیا من الحفظه، حیا بکنه، استحیا بکنه از اون ملائکه‌ای که موکل بر اعمال این شخص هستن. حتی مرحوم شیخ محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه در شرح این حدیث، حدیثی را از مرحوم کلینی علی الله مقامه ذکر میکنه درباره این حدیث، که حتی حضرت فرمودن که شخص مبتلا به گناه بشه نعوذ بالله و بعد پشیمان بشه، نادم بشه، پشیمان بشه، نادم بشه، از امامش علیه السلام خجالت زده باشه، پیوسته بر خودش سرزنش کنه. این شخصی که به این حد از سرزنش ندامت، یعنی میفرماد که شخصی که در نیت خودش هم خدای ناکرده اگر مرتکب به گناه شده به این حالت ندامت و سرزنش بر خودش باشه، غفر الله عز و جل له جمیع ذنوبه و ان کانت مثل ذنوب ثقلین. اینقدر که خدای متعال در احادیث قبل خواندیم، اینقدر که خدای متعال از عجب، حجت خدا اینقدر که از عجب بیزار هست، از هیچ فعلی، از هیچ صفتی مثل عجب اینقدر بیزار نیستن. فرمودن یکی از حکمتهایی که خدا مؤمن را مبتلا به معصیت میکنه این هست که این مؤمن به حالت عجب نرسه، همیشه پیوسته بر خودش سرزنشگر باشه، خودش از یاد خودش نره چه کاره هست. می فرماد که پس این حالت حالتی است که خدای متعال در محل غفران خودش این شخص را واقع می کنه. همین عبارتی که همین بزرگوار علی الله مقامه می فرماد که از معصیت بیزار باش، و از اونهایی هم که تو را نهی از معصیت میکنند از اینها بیزاری نجو، بلکه متشکر از اینها باش، ممنون از اینها باش که تو را از معصیت منعت میکنند. انشاءالله این حالت سرزنش و ملامت پیوسته به توفیق امام علیه السلام در ما زنده باشه. حدیث بعد عنه عن عبدالله ابن قسم الجعفی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الخائف من لم تدع له الرهبه لسانا ينطق به. فرمودن امام صادق علیه السلام درباره شخصی که خدا ترسه، فرمودن خدا ترس بودن زبانی را برای شخص باقی نمی گذاره که به اون نطق کنه. شخص خدا ترس اصلا در خودش مدحی نمی بینه که زبان از ستایش و مدح خودش باز کنه. می فرماد همین بزرگوار علی الله مقامی، یک حدیثی داریم، یک عنوان کلی داریم، به خصوص مرحوم آقای همدانی این را در دروس مبارکشون مطرح می فرمان المرء حشره الله مع من احب ولو حجرن. می فرماد هر کس که هر چیزی را دوست داشته باشه با اون محشور میشه، اگر چه یک سنگی باشه. می فرماد داخل مجلس که میشی اگر میخوای اشخاص را بشناسی، ببین اشخاص از چه صحبت میکنن. یکی صحبت میکنه، آره مثلا پیوسته از مواضع سیاسی صحبت میکنه، فلان جای فلان دنیا، فلان جا فلان کشور اینطور شده، فلان مردم اونطور شدن، اینجا اینجور شده. این شخص ذهنش و قلبش مشهونه و پره از ذکر دنیا هست. یک شخصی صحبت میکنه از مال، از منال، از ثروتمند شدن، از پول دار شدن، این شخص ذکرش و فکرش و قلبش مشهون و پره از همین ذکر دنیایی هست که میکنه. اون شخصی که پیوسته ذکرش و فکرش ذکر محمد آل محمد علیه السلام، ذکر آخرت، اون حدیثی که از عیسی علیه السلام یا روح الله من نجالس، سوال کردن از عیسی علیه السلام یا روح الله با چه کسی نشست و برخاست کنیم، حضرت فرمودن با اون کسی که وقتی نگاش بکنی تو را به یاد خدا بیندازه. این هست اون همنشینی که برای انسان شایسته و خوب هست. می فرماد که انسان خدا ترس زبانی برای مدح و ستایش خودش برای او باقی نمی گذاره. و روی فی الکافی به سنده عن الحرث ابن المغیره او ابی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما کان فی وصیت لقمان قال کان فیها الاعاجیب و کان اعجب ما کان فیها ان قال لابنه خف الله عز وجل خیفتن لو جئته ببر ثقلین لعذبک ورجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. ثم قال ابو عبد الله عليه السلام كان ابي عليه السلام يقول انه ليس من عبد مؤمن الا وفي قلبه نوران، نور خيفه ونور رجاء، ولو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. حدیث از امام صادق علیه السلام از کتاب مبارک کافی. راوی خدمت امام علیه السلام عرض میکنه آقا از اون وصیت هایی که لقمان را الحمدلله با مقامش آشنایی داریم، از برازخ کاد ان یکون من الانبیا من الحکمه، کاد من الحکمه ان یکون من الانبیا، اونهایی که نزدیک هست از شدت حکمت به حد نبوت برسن، از برازخ از بزرگانی هست که خیلی عظمت و بزرگی داره. امام علیه السلام سوال کردن از حضرت از وصیت هایی که لقمان به فرزندش فرمود. حضرت فرمودن از جمله وصیت هایی که خیلی درش موارد عجیب و غریب بود این مورد عجیب هست، کان اعجب و ما کان فیها، از جمله چیزهایی که خیلی عجیب بود، یعنی خیلی دور از ذهن ما هست و مطلب حقی هست که خیلی زیبا هست ولی تا به حال به ذهن ما خطور نکرده، این هست که به فرزندش فرمود بترس از خدای عزوجل به اون اندازه ترس که اگر بری نزد خدا به طاعت و عبادت جن و انس، ببین خودت رو اگر رفتی نزد خدا و به همراه خودت تمام روزهای روزت را و شبهای شبت را، تمام عمرت را، ثانیهات را نماز خوانده باشی، روزه گرفته باشی، حج به جا گذارده باشی، که هیچ به اندازه جن و انس، به اندازه جن و انس طاعت و عبادت کرده باشی، خودت را ببین که اگر قرار باشه بر خدای متعال، بر حجت خدا وارد بشی، بایستی که عذابت کنن. این عبادات و این طاعات هیچ به درد تو نمیخوره، چون از تو هست. من چه هستم؟ ما انا و ما خطری. من چه هستم که دیگه عبادت من باشه؟ ما انا و ما شعنی. من چه هستم که شعن من باشه؟ اینجور خودت را ببین. این میشه ترس از خدا. اما امید به خدا، این شد معنای ترس. اگر ترس منهای امید بشه، خدای ناکرده گفتیم به یأس میرسه. ترس جای خودش، امید به خدا هم جای خودش. اما امید به خدا، به اون امید به خدا امیدوار باش که اگر به اندازه تمام جن و انس گناه کرده باشی و وارد بر این خدای رحیم بشی، این حجت مهربان خدا تو را می آمرزه در رحمک. اینقدر امیدوار باش به حجت خدا. لو وزن هادا لم یزد علا هادا، می فرماد نه خوفت بیشتر از رجای خودت بشه و نه رجای خودت بیشتر از خوفت بشه. خوف و رجا دو بالی هست در جای خودش. خوف باید از خودمون باشه که خودمون را ببینیم. من لا اثق بالاعمال و ان زکت و لا اراها منجیتن لی و ان صلحت. این یعنی خوف. رجا هم اونجا ببینیم. الا به ولایته و الاتمام بهی و القبول من حملتها و تسلیم لرباطها. حدیث بعد، و عن اسحاق ابن عمار، عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام. حدیث آخر هست انشاءالله، حدیث های بعد را در مجلس بعد میخوانیم. قال ابو عبدالله علیه السلام یا اسحاق خف الله که انک تراه و ان کنت لا تراه فانه یراک و ان کنت تراه انه لا یراک فقد کفرت و ان کنت تعلم انه یراک ثم برست له بالمعصیه فقد جعلته من اهون الناظرین الیک. این در رابطه با تذکره، عبارتی که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرماد. باید سعی کنیم اینقدر ذهنمون را منهمک کنیم در وجود حجت صلوات الله علیه، در نظارت حجت، در حضور حجت، در شهود حجت بر ما. اینقدر این ذهن منهمک بشه، مثال میزنن مرحوم آقای همدانی به مثل مقدس اردبیلی، وقتی میرفت حرم امیرالمومنین صلوات الله علیه میخواست زیارت بکنه، اینقدر ذهنش منهمک بود در حضرت، در اهل بیت علیهم السلام، که حضرت را روی ذریح مطهر مشاهده میکرد. این در تذکر بر این حقیقت هست. انشاءالله توفیقش را از امام علیه السلام طلب بکنیم. میفرماد امام صادق علیه السلام ای اسحاق بترس از خدا، گویا که تو خدا را میبینی. یعنی انسان اگر به این حالت برسه که اگر بخواد یک غلطی را مرتکب بشه، اینجور خودش را ببینه، من الان در محضر امام زمان هستم صلوات الله علیه، آیا همچون جرعتی میکنم که اصلا خیالش به ذهنم خطور بکنه که انک تراه. این تذکره. و ان کنت لا تراه فانه یراک. و اگر هم با خودت میگی که من او را نمیبینم، اگر بخواد شیطان خطور کنه به ذهن تو، به قلب تو، متذکر بر این باش و انه یراک. تو او را نمیبینی، او که تو را میبینه، او که بر تو حاضره، ناظره، شاهده. و ان کنت ترا، اگر رأیت، نظرت این باش، اگر اعتقادت این باش انه لا یراک فقط کفرته، اگر اعتقادت این باشه که حجت صلوات الله علیه تو را نمیبینه، یا حجت الله به مرعا و مسمعی که یا حجت الله دعایی، اگر اعتقادت این باشه که در مرعا و مسمع حجت خدا نیستی، فقط کفر تا کافر هستی، اصلا تو ول معتلی مرخصی، فقط کفر تا و ان کنت تعلم انه یراک ثم برس له بالمعصیه فقط جعلته من اهون الناظرین الیک. اگر هم اینجور میدانی، در خودت میبینی که میدانی که حجت خدا صلوات الله علیه چشم حاضر خدا، ناظر خدا، شاهد خدا تو را میبینه، خدا تو را میبینه، در این جایی که خدا تو را میبینه، حجت علیه السلام تو را میبینه، تو جسارت میکنی. یه وقتی انسان این تذکر را برش متذکر باشه، بعد در خودش هم این جسارت را ایجاد بکنه، جسارت کنی در اینجا معصیت بکنی، فقط جعلته من اهون الناظرین الیک، گویا که خدا را، حجت خدا را از اون سستی کننده های در نظارت بر خودت دیدی، یعنی گمان کردی حجت خدا بر تو ناظر نیست، نعوذ بالله، بی خبره، تو را مهمل رها کرده، خودت را بی صاحب گمان کردی، بی حجت گمان کردی. این انشاءالله حدیث آخر در این مجلس بود به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. بقیه احادیث را در مجلس بعد تحقیق میکنیم انشاءالله، که خود امام علیه السلام از حال خودمون که خودمون را خبردار کردن، انشاءالله امام علیه السلام اسباب توفیق فراهم کنن انشاءالله که متذکر باشیم، انشاءالله متذکر اهل بیت، متذکر وجود مقدس امام زمان باشیم صلوات الله و سلام علیه، و انشاءالله که قلب مقدس حضرت، بزرگان در محضر حضرت انشاءالله از ما روسیاهان، از ماها غریق در بهار معصیت انشاءالله که راضی و خوشنود بشه به کرم خودشون، به غفران و فضل خودشون. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.